روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا، تحصل مما بیناه امورو ان اول ان المقصود من الواسطه فی العروض ما کان العروض فی موطن الحمل، یعنی حمل المحمول على الموضوع فی القضیه. المقصود من العروض یعنی عروض المحمول على الموضوع فی القضیه، خاصتاً لا فی متن الواقع، که قولنا جر المیزاب، المیزاب الجاری، حمل المیزاب یعنی اسناد الجری الى المیزاب او حمل الجاری على المیزاب، فی قولنا المیزاب جارن او جالس السفینة متحرکن، حمل المتحرک او الجاری على المیزاب فی الاول و على جالس السفینه فی الثانی، هادا هو معنى العروض، یکون فی وعاء الحمل فی القضیه لا فی متن الواقع، و الا فی متن الواقع اینما تتحرک السفینه یکون جالسه نائما، مع ذلك تقول زیدون تحرک، مقصودكم بزيد الذي هو جالس في السفينة. فالمقصود من العاد من العروض يعني الواسطة في العروض في كلام الآخون في قوله بلا واسطة في العروض، هذا المعنى. هذا في مقابل الواسطة في السبوت، كحمل الحار على الماء، تقول الماء حار، تشير الى ماء ساخن في الخارج فتقول هذا الماء حار. ليس وعاء عروض الحرارة على الماء في القضية، بل انما موطن عروض الحرارة على الماء في متن الواقع. فالنار الذي هو سبب لعروض الحرارة على الماء يكون من قبيل الواسطة في الثبوت، في الثبوت يعني في عروض الحرارة على الماء في متن الواقع لا في الحمل خاصة. هذا هو الفرق بين الواسطة في العروض وبين الواسطة في الثبوت. هذا النقطة الأولى، تبينت مما بيناه سابقا و نشیر الى قسم تبین سابقا. النقطة الثانية، ان الحجیه عارض ذاتی لذات الموضوع في خصوص الادلة الارباهین، ما نقول الكتاب حجتون، السنة حجتون، العقل حجتون، الاجماع حجتون، في مثل هذه القضايا التي تكون في الحقيقة يكون الموضوع فيها ذات الأدلة الأربعة، ذات الأدلة الأربعة في مثل هذه القضايا يكون عروض المحمول على الموضوع بلا واسطة في العروض ولا في الثبوت. ولكن في كثير من المسائل الأصولية، بل أكثرها، يعني ما يبحث عنه، يعني ما يكون واقعا في معرض البحث والنقل والإبرام بين الأصوليين، وإلا أصل كون الكتاب حجة لا موقع للبحث فيه، أصل السنة حجة لا يبحث عنه أصوليون، أصل كون العقل حجة لا يبحث عنه أصوليون ولا ينكر أخباريون. لكن إنما الكلام في حجية الخبر الواحد الذي هو مثبت للسنة، وفي ظهور الآية الشريفة، ومعال البحث في حجية ظواهر الكتاب إلى حجية ظواهر. في جميع المسائل الواقع فيها الخلاف والبحث يكون الأروز من قبيل الواسطة في الثبوت. مثلا حجية الظواهر، ما هي الواسطة في ثبوت في أروز الحجية على الظاهر؟ بناء الأغلاء. وبناء الأغلاء خارج عن ذات خبر الواحد، في قولنا خبر الواحد حجتون، وخارج عن ذات الحجية. وكذا الظواهر، بناء الأغلاء في الظاهر، ماهية الظاهر بعد ماهية الحجة، لكنها سبب السيرة الأغلائية لعروض الحجية على الظاهر أو على الخبر الواحد مثلا. فالنقطة الثالثة أن العارض يعني العروض في جميع المسائل الأصولية من قبيل ما له الواسطة في الثبوت، لأنها مسائل اعتبارية لا واقع في، يعني لا يتصور وراء الاعتبار والحمل في القضية متن واقعي لهذه المسائل. من أجل ذلك لا يصح أن نقول أن الواسطة في المسائل الأصولية من قبل الواسطة في العروض. من أجل ذلك نفهم من كلام صاحب الكفاية أن مقصوده أي لا واسطة في العروض، والوجه فيه أنه لا يتصور الواسطة في الثبوت، الواسطة في العروض في الحقيقة في المسألة الأصولية، لأن الواسطة في العروض إنما يتصور فيما إذا كان لباقي القضية واقعا خارجيا في متن الواقع. فإذا لم يتصور له واقعا خارجيا في متن الواقع فدائما يكون الواسطة من قبيل الواسطة في الثبوت. و بذلك يجاب عن بعض الأسئلة في المقام. السؤال الأول أن صاحب الكفاية لماذا عدل عن تفسير المشهور في تفسير العارض الذاتي، لماذا عدل عن تفسير مشهور أهل المعقول ففسر العارض الذاتي بما لا واسطة له في العروض، إذ المشهور بين المناطق وأهل المعقول أن العارض الذاتي ما لم يكن له وقت في الثبوت بالواسطة الخارجية، لأن الواسطة إذا كانت خارجية يدخل في العرض الغريب عند مشهور المناطق. وجه ذلك أنه بنى أن على مبنى المشهور لا يكون أي مسألة أصولية بأسرها من قبيل العارض الذاتي. لماذا؟ لأن الواسطة في المسائل الأصولية كلها من قبيل الواسطة الخارجية، بناء على تفسير المشهور يدخل في العرض الغريب. من أجل ذلك فسر صاحب الكفاية ما العارض الذاتي بما لا واسطة له في العروض. وإن يرجع ما لا واسطة له في العروض بالمعال بالدقة بالبيان الذي قلنا الآن لا محال إلى الواسطة في الثبوت. فالواسطة خلاصة الكلام أن في جميع المسائل الأصولية إنما يكون من قبيل الواسطة في الثبوت، وعليه بناء على مشهور المناطق يكون من العرض الغريب فيكون من قبيل ما له الواسطة في العروض بناء على تفسير مشهور المناطق وأهل المعقول. ولكن بناء على تفسير صاحب الكفاية يدخل في العرض الذاتي، يكون من قبيل ما يبحث عن عوارضه ذاتیه. این اجمال بود. عرض میکنم که دو سه تا نکته اساسی در بحث‌های قبلی بیان شد که من باید اینجا یک اشاره بکنم که بالاخره هم جنبندی واضحی بشه در این مباحث. یکی این است که آقا مقصود از واسطه در عروض در کلام صاحب کفایه اون است که فقط در دعای هم در قضیه باشد، یعنی ما به اضافه و متن خارجی این قضیه یک متن خارجی چی آقا نداشته باشه. مثلا چی؟ مثلا شما میگید که کل ظاهرن حجه. خب این که ظاهر حجت هست، ما در عالم خارج یک وجودی به نام ظاهر نداریم که. این ظاهر چیه؟ ما یفهمه الانسان، مذهبه الانسان المخاطب من کلام چی آقا؟ متکلم چیزی جز در رعای اعتبار و ذل ما در خارج چیزی آقا نداریم. ملع الواسطه فی العروض چیه؟ کجاست؟ اونجاست که در واقع حقیقتاً اون چی که در قضیه موضوع هست در متن واقع موضوع نباشد. اینه. مثلا شما میگی که النیزاب و جارن، درست آقا؟ آیا در متن خارج موضوع جاری میزابه؟ نافذر است که جاری شده افتاده؟ نه، موضوع واقعی این جارن، موضوع در متن واقع موضوع این جارن چی هست آقا؟ آب. یا میگی که جالس و سفینت متحرکم، موضوع این متحرک جالس و سفینه است؟ کشتی را افتاده، زیدی که در اون کشتی هست خوابیده اصلا هیچ. ولی یه سه حکم بگیم که زیدان تحرکه، از اون زمانی که کشتی را افتاد ما میتونیم بگیم زیدان چی آقا؟ تحرکه. این جالس و سفینه متحرکم در قضیه فقط موضوع برای محموله، اما در متن واقع موضوع چیزه؟ فلذا گفتن که عارض ما له الواسطه فی العروض اونیست که اونی که موضوع واقع شده در قضیه موضوع حقیقی نیست. در متن خارج یعرض هذا المحمول فی القضیه فی متن خارج اولا على موضوع ذاتی الحقیقی ثم یعرض على هذا الموضوع المذکور فی القضیه. در متن خارج اول به اون موضوع واقعی که در قضیه ذکر نشده عارض میشد معمول، بعدا شما میایید در قضیه چیکار میکنید؟ این موضوعی که ذکر کردید اینو موضوع قرار میدید، اینو موضوع قرار میدید. در متن خارج اون جریان اول عارض بر چی میشه؟ آب ما اون موضوع حقیقیه. اما در قضیه شما چی میگید آقا؟ المیزاب و جارن. حقیقتا این جاری اول به چی عارض شده؟ به چی عارضه حقیقتا و واقعا؟ ثم در قضیه بعد این چی میشه آقا؟ توسط این کسی که قضیه رو تکلم میکند در قضیه موضوعش چی میشه آقا؟ جالس سفینه. پس بنابراین دائما واسطه فی العروض در اصطلاح مناطق اونجای معنا پیدا میکند که یک متن خارجی ما داشته باشیم. یعنی این قضیه ما یه مابعضا خارجی چی آقا؟ داشته باشد. در خارج موضوع این محمول چیز دیگریست که موضوع واقعی است. اما در مذکور در قضیه که موضوع هست این موضوع واقعی این محمول چی آقا؟ نیست. شما به یک توسعی در اسناد این محمول رو برای موضوع چی کار کردید آقا؟ هم کردید. برابر این نتیجه میگیریم که آقا کلن در مسائل علوم اصلا ما ماله الواسطه فی العروض چی آقا؟ نداریم. این از سر کلام صاحب الکفایه که تفسیر کرده عارض ذاتی رو در باب علوم موضوع کل علم به ما لا واسطه له فی العروض، چون اصلا علوم نمیتوند واسطه در عروض داشته باشد در باب علوم، چون متن واقعی ندارد غیر از باب اعتبار. لذا دائما گرچه این واسطه از ذات موضوع خارج است و از ذات محمول خارجه، ولیکن از قبیل واسطه در چی میشه آقا؟ ثبوت میشه. این واسطه در ثبوت در مشهور مناطقه اسمشو چی میگن؟ عرض غریب. چون در مشهور مناطقه و اهل معقول این است که عارض ذاتی اون است که یا اصلا واسطه نداشته باشد یا واسطه چی داشته باشه آقا؟ داخلی، یعنی داخل در ذات. اونی که واسطه خارجی دارد از قبیل چی است آقا؟ عرض غریبه. بنابراین کلن آقا به اصطلاح لذا معلوم میشه با سوال که چرا صاحب کفایه عدول کرده از اون تفسیر مشهور مناطقه در عارض ذاتی به تفسیری که خودش کرده. چون اگر ما تفسیر مشهور مناطقه رو بگیریم هیچی که از مسائل اصولی از قبیل عارض ذاتی چی آقا؟ نیست. همه از قبیل عارض غریبه. چرا؟ چون همه اینا واسطهشون هم خارج از ذات موضوع هست هم خارج از ذات چی آقا؟ محمول، واسطه خارجی هست. بنابر تفسیر مشهور مناطقه اهل معقول مسائل اصولیه محمولاتی که برش عارض میشد همه از قبیل مایوب هستن، عوارض غریب میشد، غریبه با غین. توجه فرمودید؟ فلذا اگر ما بخوایم بگیم این تعریفی رو که برای موضوع علم مشروع صدیر میکنن و کردن از قدیم تا ندیم. چی گفتن در تعریف موضوع علم؟ ما یبحثان عوارض ذاتیه. این عوارض ذاتیه رو باید تفسیر بکنیم که منطبق بر همین عوارض ذاتی بشه، داخل در از قدیم چی آقا نشه. چگونه با تفسیر بکنیم؟ ای بلا واسطه تن فی الورود. وقتی که عوارض ذاتی رو تفسیر کردیم به مالا واسطه دو فی الورود، دیگه هر چی که حتی واسطه در ثبوت خارجی هم داشته باشد، داخل در چی میشه آقا؟ عرض ذاتی. بله دیگه، داخل در عرض ذاتی میشه. چرا؟ چون اصلا عرض ذاتی رو ما جوری دیگه تفسیر کردیم، برخلاف مشهور مناطق تفسیر کردیم. اونا میگن که عرض ذاتی اونست که واسطه در به اصطلاح ثبوت اصلا نداشته باشه، خصوص داخلیه باشه. اونا میگن که واسطه خارجی از قبیل عرض چی هست آقا؟ غریبه. ولی کن اگر این عارض ذاتی رو گفتیم ما لا واسطه لا فی العروض، دیگه تمام مسائل و علوم و موضوعات علوم، این چرا که اصولی دربارش گفتن که ما یبحث عن عوارض ذاتیه، این صادق میشه، صحیح میشه، توجیهی وجیز برای این تعریفی که مشهور اصولیین برای موضوع علم چی آقا؟ کردن. ایشون خواست از عارض ذاتی تا دفع دخل مقدر بکند، کسی بهش اشکال نکند که آقا شما این تعریفی که میکنید غلط اصلا، چون عارض ذاتی در مشهور مناطق اونیست که اصلا واسطه خارجی نداشته باشه، در حالی که مسائل علوم همه واسطه خارجی دارن. این برای که دفع بکنه خود تفسیر ذاتی رو به این گونه چی؟ البته محقق کمپانی میگه این تفسیری که ایشون کردم مناطق این رو میگن، در خود مناطق و اهل معقول عارض ذاتی به دو معنا اصلا. حرف محقق کمپانی کاملا درسته، چون یکی از تفاسیر عارض ذاتی این است که در وعاء قضیه و عالم اعتبار محمول قابلیت هم بر موضوع چی آقا باشه، و اینجا الان هست، از قبیل واسطه در عروض در اصطلاح مناطق چی آقا نیست، چون محمولات و علوم و مسائل و علوم ما به ازای متن خارجی و واقع خارجی چی آقا؟ ندارم. با این توضیحی که گفتیم معلوم میشد که این ماله الواسطه فی العروض نه اون قبیل واسطه فی العروض اهل فلاسفه هست، اهل معقوله، به اون معنا نیست، چون اونا در فرضی تصور میشد که یک متن خارجی داشته باشیم ما. پس واسطه لا واسطه لو فی العروضی که کفای میگرد از قبیل اون لا واسطه لو فی العروضی که اهل معقول میگن چی آقا؟ هست یا نیست؟ نیست، چون اون باید مابعده خارجی داشته باشد. مثال هم زدم برای شما، اتفاق فرمودید در حقیقت مسائل علوم همه از قبیل ما له الواسطه الخارجیه فی ثبوته. چرا واسطه خارجیه؟ برای اینکه شما میگید که کل ظاهرن حجه، درست آقا؟ موضوع شما چیه؟ ظاهر. محمول شما چیه؟ حجت. اونی که حجت رو برای ظاهر اثبات کرده، حجت رو برای ظاهر اثبات کرده، چیه؟ چه عنصریه؟ سیره عقلا. اصلا سیره عقلا نه داخل در ذات ظاهر هست و نه داخل در ذات چی آقا؟ ذات میگیم اینجا یعنی مفهوم. ما همیشه در باب علوم وقتی که اسم ذات رو میبریم یعنی چی آقا؟ مفهوم. مفهوم سیره عقلا اصلا هیچ مباین است با مفهوم ظاهر. مفهوم سیره عقلا مباین است با مفهوم چی آقا؟ حجیت. مفهوم سیره عملیس عقلا چه ربطی دارد به این قضیه مفهوم ظاهر؟ از هر دو مفهوم، یعنی از هم ذات موضوع هم ذات محمول، سیره عقلا چی است آقا؟ خارجه. همینطور بگید آقا خبر الواحد حجه، این هم همینطور که اگر سیره عقلا رو دلیلش بگیری، توجه فرمودی؟ بله. نه دیگه، در چرا واسطه در ثبوت، واسطه در ثبوت ربما که با واقعیت تطبیق داره. بله. مثل چی آقا؟ مثل همین مثال زدم برای شما که چند بار، یعنی یک بارم نه، مثل میگه الماء حار، الماء حار، الان واسطه در ثبوته. یعنی چی؟ یعنی این اسناد، اسناد حقیقیه، واقعا این ماء در خارج الان حاره، مثل جالس سفینه نیست که خوابیده باشد، مثل اون جرال میزاب نیست که میزاب جریانی نداشته باشد، نه، الماء حارم، حقیقتا این ماء الان در خارج حاره، در متن واقع این حرارت بر این به اصطلاح این ماء متصف به چی شد آقا؟ واضح است. لکن به چه سببی این حرارت در متن واقع عارض بر این ما شد؟ بفرمایید. نار. آیا نار داخل در حقیقت ما هست؟ خیر. آیا نار خودش نار اصلا داخل در خود حرارته؟ نه، حرارتی چیزی است که ناشی از نار میشد، خود نار ذاتش غیر از حرارته. توجه فرمودی؟
فرمودید که احکام کلا واقعیتی نداره، صرفا اعتباره.
بله 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 بله.
در حالی که بعضی از احکام وضعیه مثلا سببیت و شرطیت و اینها،
اونم سببیت اعتباریه. در علوم کلا سببیت معنی سببیت چی است آقا؟ اعتباریه. هیچگاه سببیت و شرطیت در باب علوم از قبیل علل و معالیل واقعی چی آقا؟ واقعی خارجی نیستن، اعتباری. شارع لاحظه او شرطن، شارع لاحظه او سببن. علل و شر چی آقا بفرمایید؟ معرفاتون لا اسباب حقیقیه. این یه قاعده مفصلی است که انشاءالله در جاش میایم میگیم این رو. خب پس با این حساب عرض میکنه، اجازه بدید. یکی این که پس عارض ذاتی همیشه به اصطلاح در اصطلاح مناطقه به یک تفسیره، در اصطلاح آخون چی شد آقا؟ تفسیر وجه عدونشون معلوم شد چیه، این قضیه که الان توضیح دادیم. تازه دیگه اینکه اشکالی هم بر آخون آیا وارد هست یا نیست. ما خواهم بگیم که اشکال بر آخون وارد هست. چرا بر آخون وارد است؟ به خاطر اینکه شما مسائل علوم رو میگید بلا واسطتن فی العروض، بنا بر مشهور مناطقه اشکال بر شما وارد هست. اما اگر رفعیت بکنیم از تفسیر مشهور بین مناطقه در عارض ذاتی، البته اشکال بر شما وارد چی آقا؟ نیست. به تفسیری که شما کردید اشکال بر شما وارد چی آقا؟ نیست. حقیقتا هم همینطوره. ما هم خواستیم عرض بکنیم در باب علوم ما واسطه در عروض چی آقا؟ نداریم. همه از قبیل واسطه ثبوت، اونا واسطه ثبوت چی آقا؟ خارجی هست. من یک نکته اینجا بگم، بعضی از مسائل در علم اصول از قبیل ما لا واسطه لهو فی ثبوته، که از جنس خارجیه. یعنی مثلا چی؟ مثلا شما میگه الکتاب حجتون، درسته؟ میگه القرآن حجتون. خب آیا این حجیت کتاب با خودش همراهه یا وسیله سیره و غلا یا عقل یا چیزی دیگری حجیت کتاب اثبات میکنید؟ نه، با خودشه. وقتی که موضوع کتاب ثابت شد انه کلام الله تعالی، حجیت با کلام الله قابل تفکیک نیست و واسطه هم چی آقا؟ نمیخواد، دلیل نمیخواد، کلام الله حجیته. نه، واسطه مثل همین سیره و غلا، مثل سیره و غلا فرزن اتفاق فرمودی. سیره و غلا یک حقیقتیست، واقعیتیست، غیر از هم ظاهر هم حجیت. ما بر اینجا یک حقیقت ثالثی که بیاد برای ما کتاب رو حجیت بکنه چی آقا؟ وقتی که شما نداریم. چون وقتی که شما گفتید کتاب، کتاب یعنی کلام الله دیگه، فرض کردی کلام الله است دیگه، حجیت با این کتاب همیشه همراه چی آقا؟ نیاز به یک چیزی ندارید که من استدلال بکنید، مثل حجت ظواهر که باید بحث بکنید که سیر و غلا اخذ میکنن یا نمیکنن، یا خبر واحد سیر و غلا جاری است یا نیست. نه، حجیت با کتاب الله. سب کنی بقیه رو میگم، سب اجازه بدید. متوجه شدم، لب باز کردی تا آخر متوجه شدم. دقت کنید آقا، مثلا چی در سنت آقا؟ بعد الاثبات و الفرض، چون وقتی که میگه سنت النبی حجتون، از سنت حجتون، وجود سنت رو چی کار کردید آقا؟ بگویید فرض کردید که ثابته، فرض کلام شماست. کسی میگه سنت النبی یعنی چی؟ یعنی جایی که قطعی باشه سنت نبی باشه، اون سنت نبی چی هست آقا؟ حجتون. آیا این حجیت ازش تفکیک پذیره؟ خیر، واسطه هم نمیخواد. الاجماع حجتون، اجماعی که کاشف هست، اون اجماع کاشف مگه ملازمه قطعی با حجیت نداره خودش؟ تمام شد، مخصوصا به تقریب شیخ صدر که اصلا ایشون تقریبی دارد که عقلا هم به نشون ملازمه هست حجیتش. توجه فرمودید. و این که میگید آقا العقل حجتون، واضح تر از همه، مگه موضوع علم اصول چند تاست؟ کتاب، سنت، اجماع، عقل، العقل حجت، اون حجت از عقل بدیهی مستقل، عقلی که میگن حجت مرادشون با بدیهی است. اصولیین وقتی که میگن العقل حجتون، عقل چی رو میگن آقا؟ بدیهی رو میگن. خب آیا عقل بدیهی حجت ازش منفکه؟ خیر. پس چی شده؟ شما که گفتید که موضوع علوم و مسائل علوم و مباحث علم اصول همه از قبیل ماله الواسط الخارجی خارجی است، چی شده؟ جوابش فقط یک کلمه است. اگر گفتید اون یک کلمه چیه؟ نه 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 نه، جوابش این است که هر کس که اینجا که ما میگیم واسطه میخواد، اون موضوعات و مسائلی که درش بحث شده باشد. اصلا حجیت سنت در علم اصول مورد بحث چه آقا؟ نیست. حجیت اصل کتاب بعد از این که دلالتش قطعی بوده مفروض دیگه، کتاب میگه دلالتش قطعی باشه. حجیت کتاب اصلا قابلیت بحث نداره، به هیچ کس بحث نکرده، نباید هم بکنن. حجیت عقل بدیعی نه اخباری منکرش نه اصولی، همه قبول دارن. آفرین و احسنتم. اجازه بدید، اجازه بدید، اما در هر کدوم از این چهار محور ده ها مسائل هست که قابل بحثه. مثلا چی؟ حجت خبر واحد. گفتن حجت خبر واحد به چی برمیگرده؟ هر کس با تستانه به خبر واحد املا، بحث از حجت خبر واحد نیست. مقصود که میگن حجت خبر واحد یعنی آیا سنت به خبر واحد اثبات میشد یا نه. اگر در مباحث عقلی بحث میکنن، یعنی آیا اقتضاء الامر به شیء النهی عن ضده هل یکون من البدیهات العقلیه، هل یدخل فی حکم العقل المستقل البدیهی ام لا. مقدمه الواجب کذا، اجتماع امر و نهی، اون امتناع و جوازش همینطور. در مسئله اجماع همینطور، وقتی که بحث میکنن اصلا قبول ندارن اونایی که رد میکنن که این ملازمه قطعی باشد، اما این که این اجماع و اون تقریب ملازمه قطعی رو کسی بپذیرد دیگه حجیت ازش چی هست آقا بفرمایید؟ تفکیک ناپذیره. بحث دلیل است که چنین ملازمه وجود دارد عقلا یا عادتا، ملازمه قطعی بین کشف قول معصوم و بین این اجماع، یا چنین ملازمه قطعی چی آقا وجود ندارد. اونی که میگه اجماع حجت است، فرض کرده ملازمه قطعی رو، میگن اجماع از موضوع اجماع حجته، کسی میگه اجماع حجته، ملازمه قطعی رو چی آقا؟ کشف قطعی رو فرض کرده. لکن در علم اصول بحث میکنه اول که از این کشف قطعی دارد یا ندارد، بالاخره از دو خارج نیست، یا به این نتیجه میرسد که کشف قطعی ندارد، میگه اجماع حجت چی آقا؟ نیست. پس موضوع بحث و مسبب بحث در اجماع ثبوت الکشف القطعی است، لا حجیت الاجماع بعد فرض کشف القطعی ان قول المعصوم. اعتباط فرمودید؟ پس آقا یک کلمه بگم خلاص، و اون اینه: تمام مسائلی که مورد بحث و اختلاف و نقض و ابرام در علم اصول قرار میگیرد، همه اینها از قبیل ما له الواسطه الخارجیه فرض ثبوت هست. اونی که ما میبینیم که چهار تا موضوع رو عرض میکنم، تازه گفتم واسطه ندارد، اونا اصلا قابل بحث نیست، یعنی مورد بحث در علم اصول نیست، اونا از اون اصول موضوع مسلمه است که کسی درش اختلاف چی آقا ندارد. پس نقض نکنید به اون چهار موضوع. خواستم این رو بگم تا دفع دخل بکنیم از این مبنایی که ما اختیار کردیم. و نکته دیگه این که سوال شده که خب مرحوم ملا صدرا شما میگید که مثلا دو تا تعریف کرده برای عرض ذاتی، نه ما حتی نگویم دو تعریف کرده، نه یک تعریف ایشون کرده عرض ذاتی رو، گفته که عرض ذاتی چیه؟ ما یعرض علی نوع لکن نوع اما بذاتهی متحیعون و مستعد دوره، یعنی للحجیه، لبسم الحجیه، تراجه فرمودی لقبول العارض، اون نوع حالا عارض در تکوینیات که فرابانه دیگه، او لا یکون من قرار نوع المتحیع بذاته، بلکه به منزله نوع هست که قبول عرض می کند، این به منزله باب اعتباریات و عرض غریب باب فلاسفه معقول رو شامل میشه. در باب علوم نوعی که به منزله اون نوع واقعی است که تهیعی دارد برای عروض عرض غریب، کدوم عرض غریب؟ به اصطلاح اهل معقول، و به اصطلاح اصولی میشه عرض چی آقا؟ ذاتی. ما بگیم ایشون میگد که ما یک تعریف میکنیم برای عرض ذاتی، ما تایش تعریف میکنیم میگیم که آقا عرض ذاتی یا عرض ذاتی اونیست که بالاخره از قبیل قبول یک ذاتی، یک ماهیتی، یک عارضی را باشد. یعنی هر ماهیتی که قبول بکند عرض عارضی رو، عروض عارضی رو، این عروض رو که عبارت باشد از عروض عارض بر هر ماهیتی که اون ماهیت یا تکوینم تهیه دارد یا اعتبارم، این همیشه عرض چی آقا؟ ذاتی. بنابراین رضایشون دو قسم کرده، گفته یکی این است که اجناس عرض برش عارض میشد که فصول باشن، توجه فرمودید، یا انواع. حالا این عرض یا در متن واقع هست یا به ما هو منزلت النوع هست، که یعنی چی؟ یعنی همون گونه که عرض واقعی، نوع واقعی در متن واقع این عرض رو قبول میکرد، اتفاق فرمودید عرض ذاتی رو، شما وقتی در باب علوم یک ماهیتی رو، مفهومی رو فرض میکنید، ذات همون مفهومه، برای مفهوم دیگه متن واقعی چی ندارید. این عنوان و این مفهوم قبول عرض بکند، مثلا چی؟ مثلا ظواهر الکلام، جیت وصفه، این ظهور مستعد برای اینکه این عنوان و این عارضه حجیت رو چیکار بکنه آقا؟ قبول بکنه. ارتفاع فرمودی؟ بله اینطوری. بعد همه عناوین که قبول حجیت ندارن که قابل باشن که حجیت رو به اصطلاح بین عارض بشد، که بعضی از عناوینن که همین عبارت است از اونچه که موضوع علم اصوله. ارتفاع فرمودید مثل خبر واحد، مثل اجماع، مثل همین فرمایید که بعد ظهور کلام و امثال ذلک. پس این توسعه داده، یک مفهوم عام میکرده برای عرض ذاتی که این هم باب علوم شامل میشه، هم چی آقا؟ غیر باب علوم رو. فلذا این میشه در حقیقت مؤید این تفسیر واسع، مؤید همون تفسیری که میشه آقا صاحب کفایه میشه. بله. و همچنین محقق اصفهانی هم همینطور. محقق اصفهانی هم من گفتم که یک اشکالی اونجا ایجاد شده، چون در باب الفاظ که معلوم صیغت و افعال ظاهرتون، لکن در اینجایی که میگیم که کل ظاهر حجه، اینجا حجت محمول واقع شده، اشکال میشه که آقا شما گفتید که در محمول موضوعات واقع میشه. جوابش این است که آقا دقت کنید، ما یک ذات موضوع داریم، یکی به وصف انه حجتون داریم. مثلا این کتاب، یه ذات کتاب داریم که عبارت باشد همین آیه شریفه و مدلولش و محتواش و اونچه رو که دلالت دارد، و این میشه ذات این آیه. احتفاظ فرمودیم ذات کتاب به نحو جنس داریم که میشد کلام الله. کلام الله، ولی ذات به عنوان کلام الله در کدوم علم ازش بحث میشد؟ علم کلام، این ذاتش. اما در اصول این رو موضوع قرار میدیم، این ذات رو، این حجتی که قرار میدیم، این وصف حجیت در واقع برای این ذات چیکار میکنیم آقا؟ میکنیم. ولی کن در اصولی که میگیم تحصیل الحجه، ما یک آفی طریق تحصیل الحجه، اونجا مقصود فقط خصوص وصف نیست، اونجا همون خود ذات دلیل است. ذات چی آقا؟ حجت. یعنی در اصول کتاب به وصف حجیت موضوعه، لا به ذات این. یعنی سنت همینجور، خبر واحد همینجور، اینا همینجور در اصول به وصف حجیت موضوع قرار میگیرن. وقتی که میگیم که خبر الواحد حجتون، در اینجا این خبر واحد که موضوع واقع میشد دیگه به وصف حجیت لحاظ نمی کنیم، و الا اگر چنانچه به وصف حجیت لحاظ بکنیم بعد حجیت رو برش بار بکنیم، از قبیل قضیه به شرطی چی میشه آقا؟ محمول، تحصیل حاصل. پس وقتی که میگیم خبر الواحد حجتون، این در این قضیه خبر واحد رو به ذاته ای لازم کنیم، لا با وصف حجیه. ولی اونجایی که میگه موضوع علم اصول خبر واحد هست، اونجا موضوع خبر واحد رو به وصف حجیت لحاظ میکنیم. این مسئله خیلی مهمه، اینها اینا رو التفات بفرمایید. آقا مقتضای تحقیق رو در مسئله من بگم. اولا مختار ما در موضوع علم اصول چی شد؟ کل ما یسلا ان یکون حجتا علی الحکم کلی الفرعی او منقحا لموضوع الحجه. این منقحا لموضوع الحجه که چون شد، از این جهت میشد قاعدت ممهده لتحصیل الحجه. تمام مباحث و مسائل الفاظ علم اصول میشن قواعد ممهده. چرا؟ چون موضوع حجت رو منقح کردن که این موضوع در خود قیاس استنباط چی میشه؟ آقا جزء قیاسه، جزء. آقا قیاس و استنباط مگه حجت نیست؟ قیاس اصلا حجت چیه؟ شما در قیاس استنباط که فقیه استدلال میکند به اون استنباطی که میکند که غرض اصولیش رو تعمیم میکند، این به قیاس استدلال میکند. این قیاس یک صغرا داره یه چی آقا؟ کبرا. مجموع صغرا کبرا حجتن، حجت قیاس هستن، یا فقط کبرا قیاسه؟ مجموع قیاسه. اونی که برای شما صغرای این قیاس و کبرای این قیاس رو تنبیه میکند، تمام اون قواعدی که متکفل این دو غرض هستن همه میشن قواعد ممهده لتحصیل الحجه، یعنی تحصیل اون قیاسی که با اون قیاس اخیر فقی استدلال میکند، استنباطش رو استنباط احکام میکند. اتفاق فرمودید ولی مباحث لغوی ادبی فلان 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 هیچ کدوم اینها تنقیه موضوع قیاس استنباط رو چی آقا؟ نمیکند. نتیجه صغرای قیاس استنباط نیست. اینا رو ملاحظه بفرمایید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.